دوستان گرامی، شیوه تقی‌الدین اوحدی در تألیف کتاب عرفات العاشقین انتقادی است و در مواردی اظهار نظرهای عالمانه ارائه کرده است. وی تلاش کرده است که حتی المقدور از جانبداری خودداری کند. او کوشیده است گزیده ای از آثار متنوع هر سراینده را نقل کند. اوحدی همچنین از بدگویی و انتقاد زننده از دیگران دوری کرده، ولی در مواردی از اظهار نظر صریح نیز خودداری نکرده است. برای مثال در احوال مولانا علی مقانی گفته است: در نظم دستی دارد، خصوصا قصیده، اما الفاظ غیر معمول و عبث انتخاب و استعمال می نماید. و یا درباره مولانا عمرو کرمانی گفته است که دیوانش را وقتی دیده ام اشعار او همه درست و هموار و سلیس است. تقی‌الدین اوحدی از ذکر اشعار و شواهد عربی در عرفات خودداری کرده، اما در مقدمه وعده داده است که در صورت امکان کتابی در تذکره شعرای عرب زبان بنویسد. وی همچنین تلاش کرده است از اشعار صوفیانه و عاشقانه شعرا گزینه هایی در کتاب خود بیاورد. همراهان گرامی، کتاب ارزشمند عرفات العاشقین غیر از فواید ادبی و همچنین اهمیت آن در ترجمه و تدوین احوال شعرا، فواید دیگری نیز دارد. از مطالعه محتویات این کتاب می توان چهره واقعی ادب، آداب و رسوم و شیوه زندگی و اجتماعیات عصر صفوی در ایران و هند را ترسیم کرد. عرفات العاشقین و عرسات العارفین اوحدی یکی از مهمترین مآخذی است که به طور آشکارا و محسوس فضای ادبی روزگار صفوی را در معرض دید خوانندگان خود قرار می‌دهد. به جز آن، اوحدی از شاعران و محلاتی در اصفهان سخن می‌گوید که در منابع از آنها کمتر گفته شده و یا اصلاً سخنی به میان نیامده است. به باور بسیاری از پژوهشگران، پژوهش در اوضاع ادبی و اجتماعی این عصر بدون مطالعه این اثر ارزشمند ناقص است. در این کتاب اشارات و حکایات تاریخی فراوان است. از جمله این اشارات تاریخی اشاره به نبردهای شاه عباس است. او در چند جا و بیشتر از همه ذیل احوال محمد باقر خرده کاشانی که خود از پیروان این گروه بود، به حوادث مذکور و قتل عام آنها توسط شاه عباس صفوی اشاره کرده است. دوستان گرامی، دکتر شفیعیون استاد دانشگاه اصفهان معتقد است اصفهان با آنکه بسیار دیرتر از خراسان مرجع ادب فارسی به ویژه نظم شد، در دوره صفوی و یک قرن پس از آن مشعلدار شعر فارسی بود و بسیاری از جریانهای ادبی را ایجاد و رهبری کرد. به باور ایشان، صرف نظر از اعتبار ادبی این اشعار به خصوص در قیاس با دوره پیش از مغول، به جرأت میتوان گفت که در هیچ زمانی شعر اینگونه وارد زندگی عموم مردم نشده بود. خوشبختانه به هر دلیل اسناد بسیاری در این باب از طریق دیوانها و تذکره‌های ادبی و منابع تاریخی به دست ما رسیده است. نخستین تذکره که صاحبش با نگاه طرز شناسانه و طرزمندانه نگاه کرده و نوشته، کتاب اوحدی است. اوحدی بر اساس منابع و نوشته‌هایش معتقد بود برخی شاعران از متوسطین بودند، اما شعرشان در متأخرین است و اصولاً قبل از اوحدی ندیدم که تقسیم بندی بر اساس متقدمین، متوسطین و متأخران انجام شده باشد. عرفات العاشقین از نظر جامعیت و تفصیل تا زمان تألیف کم نظیر است و شاید اکنون نیز بتوان آن را یکی از دو سه تذکره جامعه فارسی به شمار آورد. این تذکره از همان زمان تألیف مورد توجه قرار گرفت. نخستین بار ملاقاتی هروی که مقارن با تألیف عرفات العاشقین تذکری درباره شعرای دربار جهانگیر تألیف کرد و در همان اول در 103 سالگی درگذشت درباره آن اظهار نظر کرده است. به گفته وی عرفات العاشقین و عرسات العارفین کتابی خوب و مهم است، اما شهرتی پیدا نکرده. البته باید متذکر شد که هروی در سال 1024 هجری قمری، یعنی سال پایان تألیف عرفات العاشقین درگذشته و نظر او درباره این کتاب طبعاً پیش از گذشته حتی چند سال اظهار شده است. بدیهی است که اثری با این وسعت موضوع نمیتواند قبل از تألیف کامل و تنظیم اعتبار واقعی خود را بیابد. اما خاورشناسان و ایرانشناسانی که در زمینه ادبیات ایران تحقیق می کردند تا مدتها از وجود کتاب عرفات العاشقین و عرسات العارفین بی اطلاع بودند و شاید یکی از دلایل آن کمی نسخه های خطی و مشکل کتابت دوباره آن به دلیل طویل بودن عرفات بوده است. عزیزان، تذکره عرفات العاشقین پس از تقی‌الدین اوحدی بارها مورد استفاده تذکره نویسان قدیم و محققان معاصر قرار گرفته است. نخستین بار علی قلی خان والی داغستانی برای نگارش کتاب ریاض الشعرا از آن استفاده کرد و با توجه به جامعیت کتاب عرفات اطلاعات تعداد زیادی از شعرا را عیناً از آن استخراج کرد و در کتاب خود جای داد. بعد از او رضا قلی خان هدایت که تنها نسخه خطی عرفات را در دست داشت در نگارش کتاب‌های مجمع الفصحا و تذکره ریاض العارفین از این کتاب بسیار استفاده کرد که البته او هم مثل علی قلی خان از مأخذ خود نامی به میان نیاورد. پس از اینها تذکره‌ای با نام ریاض العارفین در سال 1300 هجری قمری نوشته شده است که از تذکره اوحدی بهره‌های فراوان برده که البته متعدد به مأخذ خود یعنی عرفات العاشقین اشاره کرده است. در دوره معاصر نیز احمد گلچین معانی و سپس ذبیح الله صفا به نحو بسیار گسترده‌ای از این کتاب استفاده کردند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما پی می‌گیریم. تا فرصتی دیگر، ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، هم‌اکنون نوآوری را خواهید شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است، حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سخت پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، بنیاد جایزه پیشرفت شگفت، جایزه‌ای به نام مریم میرزاخانی برای زنان جوان ریاضیدان با ارزش 50,000 دلار در نظر گرفته است. این بنیاد این جایزه را برای زنان ریاضیدانی در نظر گرفته که 2 سال قبل از زمان اهدای جوایز مدرک دکترای خود را دریافت کرده اند. به گفته مدیر کمیته گزینش این بنیاد، امیدواریم جایزه مرزهای نو مریم میرزاخانی به زنان جوان انگیزه دهد تا در حوزه ریاضیات فعالیت کنند. تقدیر از برخی از زنان الهام بخش در حوزه ریاضیات، ادای دینی زیبا به مریم میرزاخانی است. مریم میرزاخانی نخستین زنی بود که موفق به کسب مدال فیلدز شد. این جایزه معادل نوبل ریاضیات است. مدال فیلدز هر 4 سال 1 بار در کنگره بین المللی ریاضی به ریاضیدانهای برجسته زیر 40 سالی اعطا می شود که دستاورد قابل توجهی در این علم داشته اند. بنیاد جایزه پیشرفت شگرد توسط شماری از چهرهای سرشناس دنیای علم و فناوری نظیر سرگی برین، مؤسس گوگل و مارک زاکربرگ مؤسس فیسبوک تأسیس شده است و سال 2013 در 3 رشته ریاضیات، فیزیک بنیادی و علوم زیستی جوایزی را به سرآمدان دنیای علم اهدا می کند. حمیدرضا پورقاسمی به عنوان تنها استاد ایرانی و یکی از 5 دانشمند برتر زیر 40 سال آکادمی علوم دنیا انتخاب شد. این استاد ایرانی همکنون به عنوان دانشیار بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مشغول تدریس و پژوهش است. آکادمی علوم دنیا با هدف پیشرفت علم در کشورهای در حال توسعه در سال 1983 در کشور ایتالیا با گروهی از دانشمندان ممتاز دنیا و به افتخار پروفسور عبدالسلام برنده جایزه نوبل از کشور پاکستان بنیانگذاری شد و در حال حاضر دارای 1116 عضو از 90 کشور دنیاست که 73 عضو آن از کشورهای در حال توسعه هستند و اعضای آن از دانشمندان زیر 40 سال و بر اساس فعالیت‌های پژوهشی انتخاب و معرفی می‌شوند. پس از داوری اولیه 10 دانشمند جوان معرفی و سپس از بین 10 پژوهشگر معرفی شده 5 نفر نهایی را انتخاب و آنها را به مدت 5 سال تحت حمایت‌های پژوهشی قرار می‌دهند. نکته قابل توجه آن است که پژوهشگران برتر در 10 گروه علمی با یکدیگر رقابت می کنند که دارای تخصص‌های مختلف اعم از کشاورزی، شیمی، ریاضیات، فیزیک، اقتصاد، علوم پزشکی، بیولوژی مولکولی سلولی، سیستم‌های بیولوژیک، علوم مهندسی، علوم زمین و نجوم می باشند. پیش از این بهرام همتی نژاد، استاد دانشگاه شیراز جایزه جوان این آکادمی را دریافت کرده بود. گفتنی است پروفسور افسانه صفوی، پروفسور کرامت الله عزت‌پناه و پروفسور حبیب فیروزآبادی از اساتید دانشگاه شیراز هستند که همکنون در آن عضویت دارند. تیم دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات بین‌المللی حل مسئله در حوزه حمل و نقل ریلی 2019 مقام نخست را به خود اختصاص داده است. برترین‌های نهایی مسابقات بین‌المللی حل مسئله در حوزه حمل و نقل ریلی 2019 در نشست سالانه مؤسسه تحقیق در عملیات و علم مدیریت که معتبرترین ارگان تحقیق در عملیات در دنیاست و همه سال با حضور بیش از 7000 نفر از محققان و شرکت‌های بزرگ صنعتی و خدماتی برجسته از سراسر دنیا برگزار می‌شود به رقابت پرداختند. همچنین در رقابت پوستر 2019 این نشست بین المللی پس از راهیابی 15 پوستر به مرحله نهایی تیم دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های دانشگاه صنعتی اصفهان موفق شد رتبه نخست این رقابت را نیز به خود اختصاص دهد. مسابقات بین المللی حل مسئله در حوزه حمل و نقل ریلی 2019 از سال 2010 و به صورت سالیانه برگزار می شود و این برای اولین بار است که یک تیم از دانشگاه ایران موفق به کسب چنین مقامی در مسابقات با این سطح می شود. محققان یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی در صدر هستند با فناوری نانو ویتامین‌هایی را به تولید برسانند که قابلیت جذب بیشتری در بدن دارند و پایدارتر نیز هستند. به گفته نماینده بخش تحقیق و توسعه این شرکت، ویتامین‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. برخی ویتامین‌ها در چربی و برخی دیگر در داخل آب حل می‌شوند. آن دست از ویتامین ها که در داخل چربی قابل حل هستند کمتر جذب بدن می شوند. خیلی از افراد کمبود ویتامین D دارند چون این گروه کمتر در بدن جذب می شود. از این رو در صدد برآمدیم که با فناوری نانو ویتامین هایی را تهیه کنیم که قابلیت جذب بالایی در بدن افراد داشته باشند. این گروه از ویتامین ها را همراه با اومگا 3, 6 و 9 در داخل آب با فناوری نانو پایدار کردیم که اثر بیشتری در بدن داشته باشند. به گفته این محقق برخی ویتامین ها را باید روزانه به میزان زیادی جذب کنیم. استفاده از ویتامین هایی که با فناوری نانو پایدار شده اند می تواند به خوبی جذب بدن شود و فرد را بی نیاز از ویتامین ها کند. ما در این شرکت همراه با این گروه از ویتامین ها، ویتامین های گروه C، B و الکترولیت ها را می توانیم اضافه کنیم تا نیاز کامل به ویتامین و الکترولیت و مواد مغذی برای بدن کاملا جبران شود. به گفته این پژوهشگر، دانش فنی تولید این نوع ویتامین ها را به دست آورده ایم و تمام آزمایش های مربوط به تست این ویتامین در آزمایشگاهی در کره به اثبات رسیده است. از این رو توانستیم دانش فنی تولید این نانو ویتامین ها را به همین کشور بفرستیم. همچنین در صدد هستیم که به ترکیه و چین هم دانش فنی را بفروشیم. این ویتامین ها اکسید نمی شوند و خیلی راحت جذب بدن خواهند شد. از همراهی شما دوستان گرامی با گفتار نوآوری سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان شنونده، همکارانم تکراری نمایش را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر.
روزهای انتظار به شبهای سرگردانی پیوند می‌خورد و مکه را به جبران پیمان شکنی بیمناک آمدن سپاه مدینه نگاه می‌داشت. هنگام غروب هر بار تنی چند از مردان قریش از کوچه‌های شهر می‌گذشتند و پا به بیابان می‌گذاشتند تا اطراف را بپایند و تلایه سپاه مدینه را بیابند. پس آنگاه که آنچرا می جستند نمی یافتند، شادمانه به مکه باز می آمدند تا ساعتی چند به آسودگی سر به بالین شب نهند. غروب هنگام روزی که ابو سفیان با یکی دوتن همراهش از مردان مکه یک منزل از شهر پیشتر رفته بودند، بر دامنه گسترده از کوه هر کجا که چشم گرداندند آتشی را روشن دیدند. دامن کوه به چلچراغی میمانست که آتش در آن شعله شعله میسوخت. پیامبر یاران را از مدینه همراه کرده بود و جز شهرنشینان در هر منزل از منازل میان راه گروهی از قبیله های اطراف به سپاه او پیوستند. سرانجام 10,000 تن فراهم آمده در کنار هم بر یک بلندی نزدیک مکه اردو زدند و شب را به انتظار نشستند تا همپای طلوع آفتاب سوی مکه سرازیر شوند. به فرمان پیامبر هر کس بوته‌های خشکیده از مغیلان و گون را گرد کرده در دل کوه آتش زده بود تا چشم دوستان به روشنایی آتش روشنی گیرد و دودش در چشم دشمنان قریشی بنشیند. دودی که پیش از همه ابو سفیان و همراهانش را آزرد و او را حیرت زده به سخن واداشت.
کوه را می‌بینید که چگونه به آتش نشسته است؟
آن آتش به گمانم از آن قبیله بنی خزاعه باشد که به انتقام آمده است.
هرگز چنین نیست. بنی خزاعه بسیار کمتر از آنند که چنین آتشی را بیفروزند. تردید ندارم که اینان مردان مدینه هستند.
سخن ابو سفیان را در آن تاریکی ابتدای شب کسی شنید. او عباس بود، عموی پیامبر، که روزی چند پیش از رسیدن سپاه از مکه بیرون زده بود و در میان راه به همراهی برادرزادش دل سپرده بود.
محمد نور چشمان من بود و پاره تنم. او امین قریش بود و آفتاب بنی هاشم، هرچند که مکیان به او وفا نکردند و من نیز سالها در میان ایشان بودم. اما در این همه سال خدا می داند که دل در گروه محبت او داشتم بر زبان نمی آوردم. پس هنگامی که خبر آمدنش را به مکه شنیدم، درنگ نکردم و به پیش بازش تا جحفه پیش رفتم، تا آنکه با او به آن کوه رسیدیم و به انتظار روز دیگر ماندیم برای ورود به مکه. آن شب آتش پیش پای من می سوخت و مرا در شب بیابان گرم می کرد. از راه دور چشمی به مکه داشتم و با چشم دیگر کینه قریش را می دیدم که سالهای بسیار بر در و دیوار شهر رنگ آلودگی زده بود. با خود می گفتم که پایان این گذشته چه شیرین است و چه خواستنی. اما به ناگاه مکه را اسیر شعله‌ای دیدم که اشتهایش جز به خانه ها و خانه نشینان مکه فرو نمی نشست. از آنچه در انتظار قریش بود به خود لرزیدم. از جا برخاستم تا به سرانگشت تدبیر مکه را از آتش خشم مسلمانان رها کنم، اگرچه این آتش را قریش خود به خانه آورده بود.
عباس عموی پیامبر از جمع مردان نشسته در کنار شعله‌های آتش دور شد و به شتاب راه مکه را در پیش گرفت تا ایشان را به تسلیم و سازش فرا خواند و از فرجام مقاومت بترساند. اما جز اندکی از راه نرفته صدای ابو سفیان را شنید که با همراهانش به گفتگو ایستاده بودند و تماشای کوه چراغان شده از شعله‌های آتش.
آیا این صدا که می شنوم از آن توست ای ابو سفیان؟
آیا این که نام مرا به زبان می آورد تو هستی عباس؟
آنگاه که سرور قریش را در آن بیابان یافتم به سویش دویدم و از خشم مسلمانان برایش سخن گفتم، از عده سپاهی که بر کوه نشسته بود و از توان مردان پیامبر، از بدی کردار قریش و از عاقبت ناخواسته‌ای که در انتظارشان بود. اینها که گفتم ابو سفیان را یک سره از باد غرور خالی کرد و به فکر فردا انداخت. پس به دامنم آویخت و گفت
اینک از راه چاره بگو که پدر و مادرم به قربان تو بود.
او را که چنین رام و آرام دیدم گفتم اگر بر اندیشه جان قریش هستی، چاره آن است که با من همکنون به اردوی مسلمانان بیایی و از پیامبر امان بخواهی. ابو سفیان گویی خیرخواهی مرا پسندیده باشد، هیچ نگفت و ترک من بر اسب نشست تا او را من نزد پیامبر ببرم.
کنار آن شعله‌های آتش که در جای جای اردوگاه مسلمانان می‌سوخت، ابو سفیان در پناه دوست سالهای کودکیش عباس گذشت و نیش تیغ هیچ کس وی را نیازرد. رسم مدینه این بود که امان یک مسلمان امان دیگران به شمار می آمد. فردا که پیامبر ابو سفیان را نزد خود راه داد از او پرسید آیا هنگام آن نیست که یگانگی خدا را بپذیری؟ ابو سفیان گفت
به جانم سوگند که مردی به مهربانی و صبر و بزرگواری تو هرگز ندیدم. به راستی اگر بت‌های ما شریک خدا بودند باید که روزهای بدر و احد به یاری ما کاری میکردند، اما افسوس که چنین نبود.
ابو سفیان نزد پیامبر یگانگی خدا را پذیرفت و پیامبری او را. آنگاه پیامبر رو به عمویش عباس گفت اینک او را در تنگنای دره نگهدار تا سپاهیان خداوند را ببیند. عباس ابو سفیان تازه مسلمان را همانجا که پیامبر گفت ایستاند و او را حیران تماشای 10,000 مرد نگه داشت که دست دست آرایش کارزار می گرفتند و آماده کار می شدند. از دیدن انبوه سپاهیان و نظم سپاه پیامبر ابو سفیان به خود لرزید و آهسته با عباس گفت
پادشاهی برادرزاده‌ات را جهانگیر می‌بینم.
عباس گفت
این پادشاهی نیست ابو سفیان، پیامبری است.
عباس دیگر بار نزد پیامبر رفت و از او اجازه خواست برای بازگشت ابو سفیان به مکه، اما گویی خواسته دیگر نیز داشت.
ای پیامبر خدا، ابو سفیان نزد مردم خیش سروری دارد و به این بزرگی فخر می فروشد. اگر مصلحت باشد وی را میان مردمش بزرگ بداری و جایگاهی ویژه ببخشی.
پیامبر گویی ابو سفیان نبود که سالهای سال آزارش میداد، با دوستانش دشمنی میکرد و با دشمنانش میساخت. گویی ابو سفیان نبود که جنگها به پا میکرد و قصد جان پیامبر را داشت. گویی ابو سفیان نبود که پیمان می شکست و جفا می کرد و کینه می ورزید. پیامبر او را تا که در میان مردمش خرد و خوار نباشد جایگاهی ویژه بخشید و گفت هر کس به خانه ابو سفیان در آید یا به کعبه پناه برد یا سلاح به زمین گذارد یا در خانه خود پنهان شود در امان خواهد. سفیان پس از این بشارت که از پیامبر شنید سوی مکه تاخت تا قریش را از آمدن سپاه مدینه خبر دهد. مردان آراسته پیامبر نیز به فرمان او راه مکه را پیش گرفتند. آنان که سالها سرسختی قریش را به یاد می آوردند، رسیدن به مکه را چون رویای احساس می کردند که به واقعیت می پیوست. جان مشتاق مهاجران که رنج دوری از یار و دیار بر دوش ایشان گران می آمد، از دیدن دوباره مکه به پرواز در آمده بود. شهری که روزی ایشان را به قهر از خود رانده بود، آن دم به رویشان آغوش می گشود. پیامبر یاران را نزدیک مکه در دسته های جدا جدا جا داد و هر یک را از یک سو سوی مکه فرستاد. مردم شهر گردا گرد مکه غباری را در راه آسمان دیدند که از قله بلندی های اطراف برخاسته بود. ابو سفیان آنگاه که به مکه رسید، این و آن به راهش دویدند که هم از کجا می آیی و از که خبر داری؟ این غبار چیست که سایه بر زمین گسترده است؟ ابو سفیان شتابان از میان آنان می گذشت و به فریاد می گفت:
وای بر شما مردم، لشکری گران چون موج توفنده سوی مکه می آید و ما را چاری جز تسلیم در برابرش نیست.
مردم که از سر زشتکاری خود بیم انتقام مسلمانان را داشتند، حیرت زده سخن ابو سفیان را می شنیدند که به ایشان نوید ایمنی و امان می داد.
پیامبر به هر کس که به خانه من در آید یا سلاح جنگ به زمین گذارد یا به کعبه پناه آرد امان داده است. بشتابید و جانتان را از خطر دور کنید.
صدای ابو سفیان را که در کوچه ها میتاخت و به خیشانش خبر میرساند، همسرش شنید و از خانه بیرون دوید. پس گویی ابو سفیان را دیوانه پنداشته باشد، با مردم به گفتگو ایستاد.
مباد که فریاد این مرد بزدل پشت شما را بلرزاند. فریب گفته او را نخورید که برق حتی یک شمشیر پای او را سست میکند.
ابو سفیان آشفته تر از پیش پیشا پیش مردم ایستاد و گفت:
ساکت شو ای زن که از همه چیز بیخبری. من شیران بیشه نبرد را به چشم خود دیدم و یلان میدان آورد را. آنان مردان کارزارند و گردان پیکار. دریغ که برای مکه جز تسلیم راهی مانده باشد.
مکه بود و حیرت و استراب، مکه بود و صدای گام سپاهیان که در فضای کوهستان می پیچید و چندان می شد. یک سو وحشت بود و گریز، یک سو شتاب بود و اشتیاق. یکی می رفت، یکی می آمد، یکی می رسید و یکی می گریخت. یکی انگار حق بود و یکی ناحق، یکی آمدنی بود و یکی نیز رفتنی. آری، مکه بود و حیرت و استراحت.
همراهان گرامی، کم کم به پایانی برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. در این لحظه تکراری حکایت آیه ها رو می‌شنوید.
حکایات آیه ها.
نمیاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه حکایات آیات را در خدمت شما پیگیری میکنیم که در ارتباط با شأن نزول آیات قرآنی است. انشاءالله که با همراهی این برنامه از بخش آن استفاده لازم را ببرید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. کسانی که در بیابان زندگی می کنند از نظر جسمی انسانهای قوی و پرقدرتی هستند. اعراب یا عربها پیش از اسلام نیز از خاصیت زندگی در بیابان بهره برده و تندرست و پرفعالیت بودند و البته خودبین و متکبر. آنان جاهلانی بودند که از شدت جهل و بیخردی به خود می بالیدند. از شراب و زنا و بیبندوباری لذت بسیاری می بردن و اوقات خوش و لحظات بیکاریشان را با نقل افکار جاهلانه و تخیلات شاعرانه که از غارتگری ها و قتل و بادگساری ها و عیش و نوش ها حکایت می کرد می گذرانیدن. این چنین سرگرمی های طبیعتاً به اعراب بت‌پرست و ثروتمند و عیاش یا حتی مردم تهی‌دست فرصتی باقی نمی گذاشت تا به خدا و مسائل مهم معنوی خصوصا جهانی پس از مرگ بیندیشند. عرب ها و مخصوصا قبیله قریش وابستگی شدیدی به قبیله خود داشتند. آنان با تعصب خاصی از خانواده و قبیله خود دفاع می کردند، در حالی که با دیگر مردمان همچون نسانیرس ها و نجات پرستان امروزی از هیچ گونه غارت، دزدی، بی احترامی، خیانت و جنایت کوتاهی نمی کردن. با اعتقاد آنان خون تنها با خون پاک می شود. از این رو اگر فردی از قبیله او کشته می شد حتما می بایستی انتقام او گرفته می شد و همین هم بایستی جنگ های خونونی می شد که گاهی این دشمنی ها همچون دشمنی دو قبیله بزرگ شهر یثرب یعنی اوس و خزرج ده ها سال ادامه میافت. جنگ و خونریزی از نظر آنان عمل زیش و ناپسندی نبود. از این رو در اشعار خود آن را مورد ستایش قرار می دادن و در مقابل ترک جنگ را ننگی برای خود به حساب می آوردن. عرب ها علاوه بر قتل و غارت دیگر قبیله ها در بین خود نیز به خونریزی می پرداختن. از جمله قربانی کردن کودکان در برابر بت‌هایشان در آن زمان رایج بود، به طوری که مثلا پسر خردسال را می آوردن و در پیش بت سر می بریدن تا باعث برکت آنها گردد. رسم دخترکشی و زنده به گور کردن دختران نیز سنت دیگری بود که در میان عرب ها جاری بود. آنان برای حفظ آبروی خود به خاطر تجاوز و تعدی برخی از قدرتمندان دختران خود را زنده به گور می کردن. گاهی نیز با واسطه فقر و تنگ دستی دختران خود را که به کار جنگ و غارت نمی آمدن می کشتن تا سربار زندگیشان نباشد. تاریخ ایده زنی را که میخواست زایمان یا تولد کند در کنار چاهی میبردن. اگر بچهش دختر بود اون را در همون چاه دفن میکردن و اگر پسر بود با خود میآوردن. البته این شیوه دخترکشی عمومیت نداشت و همه جا معمول نبود و در برخی قبیله ها که از نظر مالی ضعیفتر بودن اتفاق میافتاد. عرب های دوره جاهلیت علاوه بر خاندان و قبایل خود نسبت به زبانشان نیز تعصب داشتند. از این رو خداوند بیان می‌دارد که اگر قرآن به زبان دیگری نازل می‌شد آن را نمی‌پذیرفتند و می‌گفتند که آن را درک نمی‌کنیم. البته این تعصب از روی بهانه‌جویی بود، زیرا با اینکه قرآن به زبان عربی نازل شد باز هم به آن ایمان ناوردن. شگفت آور این که عرب های جاهل مکه هنگامی که با فصاحت و بلاغت بی‌نظیر قرآن روبرو شدند گفتند قرآن را محمد از آهنگر رومی نصرانی که در مکه ساکن بود یاد گرفته است، و یا از غلام ابن حضرمی که او نیز نصرانی بود آموخته است. در حالی که چگونه میتوان تصور کرد دو نفر مرد عجمی که از خارج حجاز آمده و به سختی با دیگران هم کلام میشدند این مطالب را به زبان عربی روان و شیوا و پیامبر صلی الله علیه و سلم تلقین کنند؟
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
شنوندگانی عزیز و ارجمند، شما برنامه معنوی و معرفتی حکایات آیات را میشنوید که از صدای خراسان پیشکش سمتان میشود. امید است در ادامه برنامه نیز همراهی شما را با خود داشته باشیم. عرب های دوره جاهلیت خود را از نژاد برتر می دانستند و معتقد بودند که نه فقط عرب برترین نژاد است، بلکه حتی شهرنشین های خود عرب را هم مردم فرومایه می دانستند و حتی کشاورزی و حرفه و صنعت را دور از شأن خود می دانستند و اگر هم مزرعی داشتن آن را به مزدوران می سپردن. این مردم خودپرست به شدت اهل خرافات بودند. به عنوان مثال وقتی مرد شریفی می مرد شطورش را کنار قبر او بدون آب و علف می بستند تا بمیرد. گاه پوست شطور را از علف خوش پر می کردند تا مرده برای سواری از آن استفاده کند. هنگامی که گرفتار خوشتالی می شدند برای طلب باران مقدار پارچه را با علف خوش به هم می بستند و آن را به دم گاوی می بستند و آتش می زدند و گاو را به سوی کوه می راندند. گاو بیچاره بر اثر سوختگی نعره می کشید و آنان شعله های آتش را به جای برق و صدای گاو را به جای رعد تلقی کرده و این عمل را در نزول باران تأثیرگذار می دانستند. اگر زنی بچه هایش بعد از تولد زنده نمی ماندند می بایست بقیده آنها 7 بار بر کشتی مرد بزرگی قدم بگذارد تا بچه هایش زنده بمانند. آنان به هنگام بیماری بر گردن مارگزیده و عقرب گزیده زیور آلات طلایی می آویختند تا شفا یابد. اگر علایم جنزدگی در کسی ظاهر می شد برای درمان او پارچه آلوده و استخوان مردگان را به گردنش می آویختند. همچنین اگر کسی بیماریش ادامه می یافت معتقد بودند که حیوان متعلق به دیوها را کشته است و از این رو برای پوزش طلبیدن هدیه های را در برابر سوراخی کوه می گذاشتند. اگر دندان فرزندانشان می افتاد آن را به آسمان پرتاب کرده و از آفتاب می خواستند که دندان بهتر از آن به فرزندشان بدهد. حیوانی عرب‌های دوره جاهلیت آنان را به قتل و خونریزی، تجاوز و شهوترانی و هر آنچه که مظهر حیوانی است و خشونت نیز می‌باشد وامی داشت و این روحیه حتی در انتخاب نام فرزندان نیز اثر می‌گذاشت. انتخاب نام‌های چون حرب به معنی جنگ، فهد به معنی یوزپلنگ، نمیر به معنی ببر، حبیره به معنی کفتار و غیره در این راستا بود. آنان با لطافت و زیبایی مخالفت می‌ورزیدند و از آن دوری می‌جستند. بنابراین اسم‌های چون رحمان، رحیم و مجید برایشان ناآشنا بود و این نام‌ها را انتخاب نمی‌کردند. هنگامی که آیه 60 سوره فرقان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آنان را با سجده در برابر خداوند رحمان دعوت نمود، بهانه‌جویی کردند و گفتند این رحمان کیست و چیست؟ ما شخصی به این نام نمی‌شناسیم. تنها فردی که به این نام می‌شناسیم در یمن ساکن است. آیا او را پرستش کنیم؟ در پاسخ خداوند متعال اینچنین پاسخ داد:
بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا.
و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افزوده می شود.
گفتنیست نام رحمان پس از نام الله گسترده ترین مفهوم را در میان نام های پروردگار دارد. آیه های 1-6 سوره رحمان پروردگار متعال را چنین معرفی می کند: نام مقدس رحمان رمزی از رحمت واسعی خداوند متعال است چرا که اگر صفت رحمانیت خداوند نبود این چنین خوان نعمت را برای دوست و دشمن نمی گسترانید. سوره الرحمن بیانگر نعمت‌های مختلف عبارت از مادی و معنوی است که تمام خلایق را در بر گرفته و آنها را غرق در آن ساخته است، به طوری که کافر و مؤمن، فاسق و عادل، مخلص و منافق همه و همه از آن بهره برده و بی نصیب نمی مانند. با گفته مفسران می توان این سوره را سوره رحمت یا سوره نعمت نامگذاری کرد. دوستان همراه، وقتی برنامه امروز به پایان رسید، تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم. ایام به کام، روز روزگار بر شما خوش.
خوب، همراهانی همیشگی و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های ما با پایان می‌رسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
سازش کنند. آندری لانکوف، عضو اندیشکده کارنگی آمریکا، از مدیریت آمریکا در این ماجرا میگوید:
سرهنگ قذافی تنها حاکم مثبت در تاریخ معاصر بود که حاضر شد برای کنار گذاشتن برنامه توسعه تسهیلات هسته‌ای خود در ازای وعده امتیازهای اقتصادی مذاکره کند. برنامه تسهیلات هسته‌ای لیبی گرچه هنوز بسیار توسعه نیافته بود، اما باز هم میشد آن را برنامه تسهیلات هسته‌ای نامید. آن زمان بسیاری از دیپلمات‌های آمریکایی گفتند دیگر کشورها هم باید از لیبی درس بگیرند.
ناگهان مردم لیبی قیام کردند. بیداری اسلامی یا همان